اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا حبیب زمید به توجه می‌رساند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR هشدار می‌دهد که اگر با افغانستان کمک‌های قوی جامعه جهانی صورت نگیرد، افغان‌ها ممکن بیش از حد تحت فشار قرار گیرند و منجر به فقر، خطرات حفاظتی و آواره شدن بیشتر مردم در این کشور شود. این اداره در یک گزارش تازه خود که چهارشنبه منتشر کرده گفته است که نیازمندی های مردم در افغانستان بسیار است و صرف کمک های بشری برای مهار کردن بحران بسنده نیست که به دلیل دهها جنگ، حاکمیت دوباره طالبان و حوادث طبیعی در این کشور به میان آمده است. UNHCR همچنان گفته است که هرچند پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دیگر جنگ عامل اساسی بیجا شدن مردم نیست، اما هنوز هم 3.25 میلیون تن بیجا شده داخلی در این کشور وجود دارد و نیز 5.53 میلیون افغان دیگر به عنوان پناهجو در کشورهای منطقه ثبت شدند. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان که سفر 10 روزه خود را به کشورهای منطقه آغاز کرده، دیروز در اسلام آباد با آصف خان دورانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان ملاقات کرد. آصف دورانی در شبکه اکس یا توییتر سابق از ملاقات با تام وست خبر داده گفته است که دو طرف در مورد مسائل مختلف افغانستان گفتگو کردند. دورانی همچنین گفته است که او و تام وست روی افزایش همکاری و هماهنگی بین آمریکا و پاکستان تأکید کردند. پیش از این دو مقام آمریکایی دیگر نیز در این هفته به اسلام آباد رفته و در مورد افغانهای گفتگو کردند که قرار است از پاکستان به آمریکا منتقل شوند. سازمان ملل متحد در مورد ارتباط بی اساس بین تهدید تروریسم و حضور پناهجویان در پاکستان هشدار داده است. کارشناسان سازمان ملل متحد چهارشنبه 6 دسامبر در اعلامیه گفتند که از آغاز سال 2023 میلادی بدین سو از پاکستان گزارش‌هایی را در مورد اخراج افغان توسط صاحبان خانه ها و دستگیری مهاجرین افغان از جمله کودکان دریافت کردند. این 12 کارشناس سازمان ملل متحد همچنین گفتند که آنها تایید میکنند که پاکستان در 2 دهه گذشته به افغان ها پناهندگی داده، اما نباید به طور بی اساس پناهجویان فاقد اسناد با خطر تروریسم مرتبط دانسته شوند. تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان و امارات متحده عربی رسید و امروز جمعه 17 ماه قوس در جام کرکت آسیا مقابل هند رقابت میکند. شورای آسیایی کرکت خبر داده است که 10 دوره رقابت های جام کرکت 19 سال آسیا از امروز میان 8 تیم برتر آسیا به میزبانی امارات متحده عربی آغاز می شود که در روز نخست این رقابت ها تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان با تیم هند به رقابت خواهد پرداخت. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد از تداوم سیاست‌های طالبان انتقاد نموده وضعیت کنونی این کشور را ناشی از عملکرد این گروه خوانده است. نصیر احمد فایق ناوقت چهارشنبه 6 ماه دسامبر با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس گفته است که زندانی کردن، شکنجه، خشونت، آزار جنسی زنان معترض در زندان‌ها، بازداشت، شکنجه، کشتار هدفمند نظامیان پیشین و انتقام‌جویی و توقیف اعضای خانواده‌های آنان، قتل‌های مرموز و هدفمند و زنجیره‌ای هزاره ها و آلمان دینی اهل تشیع در تضاد کامل با فرهنگ مردم افغانستان و دستورات دین اسلام قرار دارد. همچنان فایق نگاشته است که چنین عمل کرده طالبان برخلاف قوانین و اصول بین المللی حقوق بشر است. او گفته است که تداوم این اعمال و سیاست های استبدادی و انحصاری رژیم طالبان امروز افغانستان را در انزوای بین المللی قرار داده و مردم آن را با بحران اقتصادی و بشری شدید مواجه ساخته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. روزنامه پاکستانی نیوز ادعا کرده است که 10,000 افغان به شمول سراج الدین حقانی، وزیر داخلی حکومت طالبان، به طور غیر قانونی پاسپورت پاکستان را دریافت کردند. بر اساس گزارش روزنامه نیوز که دیروز منتشر شد، مقامات وزارت داخلی پاکستان که از افشای نامهایشان خودداری شده گفتند که 30,000 تا 40,000 افغان در ایالت‌های مختلف پاسپورت پاکستانی را دریافت کردند. این روزنامه همچنین گفته است که مقامات وزارت داخله با آنها گفتند که سراج الدین حقانی از جمله افغان‌هایی است که تا سال‌های اخیر با پاسپورت پاکستان سفر می‌کرد. به نوشته روزنامه نیوز، پاسپورت پاکستانی برای سراج الدین حقانی به مدت 5 سال برای مذاکره میان آمریکا و طالبان در دوحه صادر شده و دو مقام پاکستانی که این پاسپورت را به حقانی داده‌اند دستگیر شده‌اند. آصف دورانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، ششم ماه دسامبر گفت از اول ماه نوامبر بدین سو حدود 450 هزار شهروند افغانستان به کشورشان بازگشتند. پاکستان به مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی اقامت هشدار داده بود که تا اول ماه نوامبر این کشور را ترک گویند، در غیر آن بازداشت شده و اخراج خواهند شد. حکومت پاکستان گفته است که 1.7 میلیون شهروند افغانستان بدون داشتن مدارک قانونی اقامت در پاکستان به سر می‌برند. دورانی با اشاره به 450 هزار افغان عودت کننده گفت آنان می دانستند که در پاکستان به گونه غیر قانونی زیست داشتند. ملل متحد هشدار داده است که افغانهایی که از پاکستان عودت می کنند با آینده نامعلوم و پرمخاطره مواجهند. با آن هم دورانی یک بار دیگر تصریح کرد که حدود 2.3 میلیون شهروند افغانستان که اسناد قانونی اقامت در پاکستان را دارند از آن کشور اخراج نخواهند شد. واشنگتن بر پاکستان فشار آورده است تا از اخراج حدود 25 هزار افغان آسیب پذیر جلوگیری کند، افرادی که از سلطه طالبان فرار کرده و واجد شرایط نقل مکان یا اسکان مجدد در ایالات متحده اند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک سازمان غیر دولتی اسرائیلی میگوید که مقامات اسرائیلی اعمار بیش از 1700 مسکونه جدید یهودی نشین را در قلمرو اشغال شده در شرق بیت المقدس منظور کردند. سازمان اسرائیلی صلح 6 دسامبر گفت 1737 مسکونه در این محله جدید الحاق شده با شرق بیت المقدس اعمار خواهد شد و این اقدام مسکونه های یهودی نشین در این شهر را گسترش می دهد. یک تن از مسئولین این سازمان گفته است اگر جنگ جریان نمی داشت این موضوع سر و صداهای زیادی ایجاد می کرد. این یک پروژه بسیار جنجال برانگیز برای ادامه یک کشور فلسطینی میان شرق بیت المقدس و جنوب سواحل غربی رود اردن است. این سازمان اسرائیلی با نشر اعلامیه گفت 50% این محله فراتر از خط سبز در شرق بیت المقدس و 50% دیگر آن در داخل خط سبز موقعیت دارد. خط سبز بساحه اطلاق می شود که پس از پایان جنگ و آتش بس 1949 یعنی یک سال پیش از ایجاد اسرائیل مشخص شد. این ساحه شرق و غرب بیت المقدس را از همدیگر جدا می کند. رهبران گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان یا G7 ششم ماه دسامبر توافق کردند تا سال آینده واردات الماس روسیه را محدود سازند. این اقدام مرتبط به تعزیرات است که به دلیل تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین بر مسکو وضع شده است. رهبران این گروه پس از نشست مجازی با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با نشر اعلامیه مشترک گفتند که ما بر واردات الماس غیر صنعتی استخراج شده، پروسس شده یا تولید شده در روسیه از اول جنوری سال 2024 محدودیت های را معرفی خواهیم کرد. این رهبران گفتند که پس از آن به تاریخ اول ماه مارچ 2024 من حیث بخش از محدودیت های بیشتر واردات الماس پروسس شده روسیه در کشورهای سوم نیز هدف قرار داده خواهد شد. در اعلامیه همچنان آمده است که در ماه سپتامبر سال آینده مکانیزم تایید و تصدیق مبتنی بر ردیابی بر الماس تصفیه ناشده روسیه نیز ایجاد خواهد شد. مجلس سنای آمریکا روز گذشته درخواست قصر سفید برای کمک اضطراری 1.6 میلیارد دلاری به اوکراین و اسرائیل را مسدود کرد. بیشتر این کمک ها به اوکراین اختصاص یافته بود. جمهوری خواهان به عدم اصلاحات مهاجرتی در این لایحه اعتراض کردند. روز گذشته برای پیشبرد این لایحه رأی دادن نشد که آن نشان دهنده یک شکست قابل توجه برای رئیس جمهور جو بایدن پنداشته می شود. بایدن پیش از این در سخنرانی خود در کنگرس درخواست کرده بود تا هر چه زودتر کمک نظامی به اوکراین تصویب شود و هشدار داد که اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خود را در میدان جنگ موفق بداند جرأت خواهد کرد مناطق دیگر را نیز تحت سلطه خود درآورد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با تاکید بر اهمیت کمک مالی و نظامی ایالات متحده به اوکراین گفته است که اگر اوکراین در برابر روسیه شکست بخورد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به پیشروی ادامه داده و به سوی یک عضو ناتو بتازد پای نظامیان آمریکایی به این جنگ کشانیده می شود. بایدن ششم ماه دسامبر گفت نباید اجازه داده شود که پوتین در جنگ علیه اوکراین پیروز شود و هشدار داد که در این صورت پوتین متوقف نشده و به پیشروی ادامه می دهد. رئیس جمهور بایدن گفت اگر او یعنی پوتین به سمت دیگر بخش‌های ناتو بتازد، آنچه واقع خواهد شد در صدد آن نیستیم و امروز درگیر آن نیستیم، درگیری نیروهای آمریکایی با نیروهای روسی است. در طرح پیشنهادی 1.6 میلیارد دلاری بایدن برای کمک به اوکراین، اسرائیل و امنیت سرحدات ایالات متحده مبلغ 61 میلیارد دلار برای اوکراین در نظر گرفته شده است، اما قانونگذاران جمهوری خواه در کنگره ایالات متحده از تصویب این طرح امتناع ورزیده‌اند. با این حال بایدن گفته است که آماده است تا با جمهوری خواهان در مورد تقاضای آنان پیرامون اصلاحات در مرز مکزیکو مذاکره کند، به شرط این که آنان به فراهم آوری کمک بیشتر به اوکراین توافق نمایند. رئیس جمهور بایدن گفت امتناع کنگره ایالات متحده از تصویب طرح قصر سفید برای کمک به اوکراین بزرگترین تحفه برای پوتین خواهد بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ششم ماه دسامبر در شهر ریاض با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کرد. محمد بن سلمان در گفتگو با ولادیمیر پوتین روی تلاش و همکاری عربستان سعودی و روسیه برای تقویت ثبات در شرق میانه تأکید کرده است. پوتین در سفر یک روزه خود به شرق میانه روز گذشته نخست به ابودابی رفت و با مقامات امارات متحده عربی از جمله امیر آن ملاقات کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
پایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. درخواست پناهندگی امیلو گوترس سوتو، خبرنگار مکزیکویی در ایالات متحده، پس از 15 سال انتظار پذیرفته شد. شماری از فعالین رسانه ها می گویند با درخواست های پناهندگی خبرنگاران در معرض خطر مثل سوتو باید زودتر رسیدگی صورت بگیرد. شرح بیشتر در گزارش.
درخواست پناهندگی در سیستم مهاجرت آمریکا که 15 سال طول کشید. اداره استیناف مهاجرت ایالات متحده سرانجام درخواست پناهندگی امیلیو گوترس سوتو را پذیرفت.
پس از انتظار دراز مدت و نامیدی های زیاد احساس خوشی میکنیم و فراتر از او بسیار شکرگزار هستم.
این خبرنگار با پسرش بختر تهداد جانی به دلیل گزارش‌دهی وی در مورد فساد اردوی مکزیکو در سال 2008 به سرحد مکزیکو آمریکا متواری شد و پس از رسیدن به مرز ایالات متحده درخواست پناهندگی داد.
از زمان درخواست پناهندگی او یک سفر دراز و به باور ما بسیار غیر منصفانه شروع شد که در جریان آن وی دو بار بدون این که از قانون تخطی کرده باشد بازداشت شد. بنابراین یک قضیه مهم برای کلاب ملی رسانه ها در واشنگتن و شماری از نهادهای آزادی بیان بود.
در یک گرد همایی خبرنگاران که در کلاب ملی خبرنگاران در واشنگتن برای برجسته کردن قضیه او برگزار شده بود، گوترس با سایر خبرنگاران صحبت کرد و نتوانست جلو سرازیر شدن اشکهای خوشیش را بگیرد. او از کسانی که برایش در این راستا کمک کردند سپاسگزاری نمود.
ما از وکلای خود و خبرنگاران نهایت سپاسگزار هستم.
مدافعین آزادی رسانه ها و حقوقدانان تعدیل اول قانون اساسی امریکا میگویند که سفر طولانی پناهندگی گوترس سوتو نشان میدهد که سیستم مهاجرت باید تغییر کند. آنها خواهان محافظت بهتر از خبرنگاران در معرض خطر میباشند که به دلایل مسئولیت جانی به امریکا پناه میآورند.
آنچه که ما از همه کشورهای غربی تقاضا داریم این است که مانند کانادا اقدام کنند و یک نوع ویزه خاص را برای کارمندان حقوق بشر به شمول خبرنگاران که به دلیل جنگ جهانی در برابر دموکراسی در خطر هستند در نظر بگیرند.
بقیده کلی نوع یک سیستم می تواند مسئولیت خبرنگاران را تضمین کرده و با آنها کمک کند تا دوباره به کار برگردند.
بخاطر که واقعا این بهترین پاسخ به افراد مستبد و قوی است که به آنان گفته شود شما می توانید به زور ما را به ترک کشورمان مجبور می توانید صدای ما را خاموش سازید.
قدم آخر برای گوترس سوتو قبل از اینکه کارت سبز اقامت آمریکایش را بگیرد این است که در برابر قاضی محکمه مهاجرت در ماه مارچ حاضر شده و به طور رسمی اسناد پناهندگی خود را تسلیم شود. مدافعین آزادی بیان میگویند آنها در کنار گوترس باقی خواهند ماند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
زمانی که زنان به طور کامل در ابتکارات و مذاکرات صلح و امنیت شرکت کنند، احتمال دارد 35% توافقنامه های صلح حداقل 15 سال بیشتر دوام کنند. حکومت ایالات متحده به همین دلیل بود که در اواخر اکتبر برنامه استراتژی سال 2023 و برنامه اقدام ملی در مورد زنان، صلح و امنیت را انتشار داد. این مفکوره اولویت دادن به مساوات و برابری جنسیتی در ایجاد صلح پایدار در سراسر جهان و ارتقای مشارکت زنان در پاسخ به بحران‌ها و ایجاد بهبودی در وضعیت بعد از بحران هاست. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت ما می دانیم وقتی حقوق زنان رعایت شود جوامع امن‌تر می شوند. آنها با ثبات‌تر و مرفه‌تر می شوند. نیروهای حافظ صلح و امنیتی که شامل زنان می شود بهتر می توانند اعتماد در جامعه که از آنها محافظت می کنند ایجاد کنند. و افزود این استراتژی در زمان بحران‌های جاری بر اهمیت افزایش مشارکت معنادار زنان در روند صلح آینده جامعه و مذاکرات برای کاهش مؤثر خشونت و بازسازی جامعه از اروپا تا ساحل و تا قلب شرق میانه تأکید میکند. آقای بلینکن گفت در قلب این استراتژی 5 گونه تلاش وجود دارد. نخست ما رهبری و مشارکت زنان را در ابتکارات صلح و امنیت در داخل حکومت ایالات متحده و همچنین در سراسر جهان تقویت خواهیم داد. دوم ما از حقوق بشر زنان و دختران دفاع و آن را ترویج خواهیم کرد و به پیشگیری و رسیدگی به خشونت مبتنی بر جنسیت در طول درگیری ها و سایر بحران ها کمک خواهیم کرد. و گفت سوم ما بیشتر تلاش خواهیم کرد تا نظرات و صدای زنان را در حین ارائه کمک های پس از درگیری ها و پس از آفات طبیعی شریک ساخته و می خواهیم مطمئن شویم که ابتکارات کمک های بشردوستانه ما عادلانه تر و همچنین بیشتر قابل دسترسی است. چهارم ما سیاست های خارجی و امنیت ملی ایالات متحده را فراگیرتر خواهیم کرد و در نهایت ما همکاری خود را با شرکای خود در سراسر جهان عمیق‌تر خواهیم کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت ما همه این اهداف را با ارتقای رهبران محلی با مبارزه با نابرابری های تاریخی و سیستمی با پرداختن به اشکال منحصر به فرد و رفع تبعیض که زنان دارای پوست رنگین، زنان دارای معلولیت، اعضای جامعه دیگر باش و سایر گروه هایی که با آن مواجه هستند دنبال خواهیم کرد. آقای بلینکن گفت تاریخ بارها و بارها به ما میگوید زمانی که زنان امن و آزاد هستند و با آنها طور مساویانه با سایر انسانها رفتار میشود تمام جهان وضعیت بهتری دارد. وی گفت بنابراین من متقاعد شدم که با همکاری یکدیگر میتوانیم واقعا دنیای بهتری بسازیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در پیوند به تسریع روند عقد قراردادهای معادن میان حکومت طالبان و شرکت‌های داخلی و خارجی، شماری از متخصصین امور معادن و آگاهان اقتصاد به این باورند که تشدید عقد این قراردادها نتیجه نابسامانی‌های اقتصادی و تحریم اقتصادی موجود بر حکومت طالبان است. کارشناسان امور این را هم خاطر نشان می‌کنند که کشورهای خارجی با استفاده از وضعیت پایدار اقتصادی در افغانستان بدون در نظر داشت پیامدهای حقوقی به امضای این قراردادها مبادرت می‌ورزند. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
حکومت طالبان در 2 سال پسین قراردادهای متعدد را با کشورهای چون بریتانیا، چین، پاکستان و ترکیه در بخش استخراج معادن امضا کرده است. اما عبدالقادر مطفی، مشاور پیشین در بخش معادن، میگوید که تشدید استخراج و قراردادهای بزرگ که امروز توسط طالبان دیده می شود، با استفاده از نیروی کار فنی پیشین و ظرفیت های آموزش دیده زمان جمهوریت انجام می یابد که به گفته وی به خاطر اوضاع اقتصادی نابسامان امروز تحت حاکمیت طالبان صورت گرفته و تشدید یافته است.
فعلا تمامی پروسه هایی که در بخش معدن است، چی در بخش هیدروکاربن یا نفت و گاز است، قراردادهایی که عمدتاً هست این در سابق امضا شده بودند و در یک تعداد قراردادها ما مشکلات حقوقی داشتیم. مثلا طرف مقابل در بخش تطبیق قراردادها مسئولیت اقتصادی را به صورت درست عملی نمی کرد.
آقای مطفی می افزاید که از لحاظ تکنیکی پروسس معدن به 3 بخش تقسیم شده است. اول پروسه تفحص، دوم پروسه اکتشاف و سوم پروسه استخراج که در 20 سال گذشته به گفته وی بیشتر روی این کارهای بزرگ جیولوژیکی صورت گرفته که در تاریخ افغانستان به پیشینه بوده است. آنچه برای موفقیت و مؤثریت استخراج معادن در یک کشور ضروری است، موجودیت زیربناهای اساسی و نقشه راه برای جلوگیری از ضایعات معادن عنوان شده است. دریاخان بهیر، آگاه مسائل اقتصادی بر استخراج و پروسس تکنیکی، مسلکی و حساب شده معادن، تاکید کرده می افزاید که تعداد قراردادهایی که در 2 سال اخیر با شرکت‌های داخلی و خارجی منعقد شده است با در نظر داشت شرایط موجود در افغانستان صورت گرفته، چرا که به گفته وی خارجی ها زمینه را بیشتر مساعد دیدند.
وی را باید ما فراموش نکنیم که معادن به شکل درست و اساسی باید از او استفاده شود و در قدم نخست نیازمندی های داخل کشور باید در نظر گرفته شود. در قدم دوم امو بخشی که صادر میشه باید به اندازه مشخص صادر شود و همچنان به قیمت های بین المللی و به استاندارد بین المللی باید صادر شود تا بیشترین نفع به بودجه کشور یا به اقتصاد کشور برسد.
در این حال عبدالسبحان مصبا، حقوقدان ساکن در ایالات متحده آمریکا، میگوید که به خاطر تعلیق قانون اساسی توسط طالبان، عدم مشروعیت داخلی و خارجی این حکومت، عدم موجودیت روابط حقوقی با کنونسیون‌های بین المللی، عقد این قراردادها با شرکت‌های خارجی مشکلات حقوقی داشته و در صورتی که در آینده مشکل از این لحاظ ایجاد شود، پاسخگویی با آن وجود ندارد.
او نمیرسه. بناهن نظامی حاکمی فیلی در افغانستان برش لازم است تا قانون اساسی را برش زمین سازی فراهم بکنه، تا ای که زمینه مشروعیت ملی به رسمیت شناختن به سطح بین الملل مطرح شوه و تا بر مبنای از این نه تنهایی که معادن به شکل مشروع و حقوقیش خارج شوه، بلکه سایر امورات بر مبنای حقوق و بر مبنای از ای که اراده مردم در او دخیل باشه، شفافیت موجود باشه و از همه مهمتر تضمین های به سطح ملی و به سطح بین المللی وجود داشته باشه به پیش بره.
صدای امریکا با وجود تماس های پی در پی و مکرر برای به دست آوردن پاسخ حکومت طالبان در خصوص نحوه عقد قراردادها با شرکت های داخلی و خارجی پاسخ دریافت نکرد و حکومت طالبان به درخواست صدای امریکا پاسخ نداد.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سازمان عفو بین الملل از محکمه بین المللی جرایم خواسته است تا تحقیقات را در مورد جرایم انجام شده توسط طالبان و سایر گروه های دخیل جنگ در افغانستان اولویت دهد. آیا شرایط لازم برای بررسی و پیگرد جرایم جنگی در افغانستان فراهم است؟ توجه نمایید به گزارشی که فوزی احسان تهیه نموده است.
به باور آگاهان سیاسی و حقوقی، فرصت بررسی جرایم جنگی و بشری در افغانستان زمان امکان پذیر است که یک حکومت متکی به قانون و پاسخگو در آن کشور تشکیل شود. شهلا فرید، استاد پیشین دانشگاه کابل، میگوید عدم ثبات سیاسی در افغانستان در تاریخ معاصر افغانستان به خصوص در 4 دهه گذشته باعث جرایم سنگین بشری در این کشور شده است، اما تا کنون مرتکبین این جنایات به محاکمه کشانده نشدند.
هم جرایم جنگی در افغانستان صورت گرفته، هم جنایات بشری. از وقت حاکمیت دموکراتیک خلق افغانستان تا بعد از این وضعیت های در افغانستان که ثبات سیاسی وجود نداشته، لذا بنامه یا جرایم جنگی صورت گرفته یا جنایت علیه بشریت صورت گرفته و هیچگاه هم نه از لحاظ محکمه بین المللی و نه از لحاظ قوانین داخلی افغانستان به این رسیدگی صورت گرفته.
خانم فرید میگوید عدم رسیدگی به جنایاتی که در افغانستان تا امروز صورت گرفته باعث شده که نسل جوان افغانستان اعتماد خود را به محاکم داخلی و محاکم بین المللی چون محکمه هاگ از دست بدهد. او میگوید طالبان حتی به حملات و جرایمی که در افغانستان انجام دادند افتخار میکنند.
طالبا وقتی بشکه زرد را که میلیون نفر افغانستان توسط از کشتن بیگناه و ملکی را، عملات انتحاری از اینا در افغانستان که مستند است کلش، میتونه محکمه بین المللی عدالت نظر و اونمو مستندات اینا را پای محکمه بکشانه. اینا حال با افتخارانه بشکه های زرد میبرن در مکاتب بر جوانای افغانستان تدریس میکنن که چه رقمی بسته‌بندی میشد،
این در حال است که با اشاره به حضور نیروهای امریکایی و بین المللی در افغانستان در 20 سال گذشته، طالبان ادعا میکنند که در برابر اشغال جنگیدند و افغانستان را از چنگال اشغال امریکا آزاد کردند. در همین حال سازمان عفو بین الملل از محکمه بین المللی جرایم خواسته است تا به تحقیق جرایم جنگی در افغانستان اولویت بدهد. سازمان عفو بین الملل این درخواست را روز چهارشنبه 15 ماه قوس در جریان نشست سالانه کشورها و سازمانهای عضو این محکمه مطرح کرد. جانداد اسپینغر، فعال حقوق بشر، در پاسخ به سؤال مبنی بر این که چرا حاکمان افغانستان در رژیم‌های مختلف طرفدار ارزیابی جنایات جنگی و به محاکمه کشاندن مرتکب این جنایات به محکمه نبودند، گفت:
یک تعداد از اینا خودشان در این قضایا درگیر هستند، خودشان خیشاوندانشان یا اعضای گروه و حزبشان. دیگه اینا طبیعی است که آماده نیستن و تا وقتی که یک فشار قوی جهانی بالایشان اعمال نشه آماده نیستن با آسانی که همچو پروسه را کمک کنن یا درخواست بکنن.
قابل ذکر است که افغانستان بین سالهای 2007 و 2017 تحت تحقیقات اولیه محکمه بین المللی جرایم قرار گرفت تا به جنایاتی که در آن کشور از جانب گروه‌های مختلف داخلی و نیروهای خارجی صورت گرفته رسیدگی شود. اما این تحقیقات به دلیل عدم همکاری مسئولین و مقامات حکومت آن وقت متوقف شد. اکنون سازمان عفو بین الملل خواستار اثرگیری این تحقیقات شده تا به جرایم بشری و جرایم جنگی که توسط طالبان، حکومت وقت، نیروهای خارجی و سایر گروه ها در آن کشور صورت گرفته رسیدگی شود.
این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای امریکا روی همین موج آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.